بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب نزهة النظر شرح نخبة الفکر اثر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله، تولد 773 هجری، وفات 852 هجری، رسیدیم جلسه 26. خب، بحث در مورد حدیث معدل و منقطع. البته حدیث معدل قبلا هم خوندیم. ابن حجر رحمه الله میگه و القسم الثالث و من اقسام سقط من الاسناد ان کان باثنین فصاعدا مع التوالی فهو المعدل. میگه قسم سوم از اقسام سقط از اسناد، افتادگی در اسناد، اینه که به دو نفر باشه یا بیشتر پشت سر هم، پس این معدل گفته میشه. خب این یک نوعه از سقطه. همونطوری قبلا گفتیم دو نفر پشت سر هم افتاده باشن یا بیشتر، این میشه معادل. مثلا زید و عمر دو نفر پشت سر هم رو حساب بکنیم از روایت، یا زید و عمر و بکر سه نفر رو از این اسناد حس بکنیم. خب پس چنین انقطاعی معادل گفته میشه. خب بعد از اون دیگه منقطع داریم. میگه و الا فان کان الساقط بسنین غیر متوالیین فی موضعین مثلا فهو المنقطع، و کذا ان سقط واحد فقط او اکثر من اثنین لکن یشترط عدم التوالی. میگه و اگر نه، یعنی اگر دو نفر پشت سر هم یا بیشتر ساخن نشده باشن، به این منقطع گفته میشه. یعنی مثلا ساقط دو نفر باشه ولی پشت سر هم نباشه، مثلا زید حذف شده باشه و بکر حذف شده باشه اما پشت سر هم نیست. مثلا در اصل روایت زید از عمر، از خالد، از بکر. خب حالا زید از عمر، از خالد، از بکر، عمر زید از عمر، اینجا عمر مثلا در روایت هست بشه، در اصل عمر هستش ولی انداختیمش. این یک مورد، زید از عمر، از بکر، از خالد، از مثلا ابراهیم. خب حالا خالد رو هم انداختیم و کردیم اسناد رو زید از بکر، از ابراهیم. زید از بکر، از ابراهیم. در اصل بود زید از عمر، از بکر، از خالد، از ابراهیم. پس دو نفر رو انداختیم ولی پشت سر هم نبود. پس این بهش میگیم منقطع، معادل بهش نمیگیم. چون که معادل گفتیم دو نفر یا بیشتر پشت سر هم باشه. بعد میگه و کذا ان سقط واحدون، همچنین که اگر یه نفر ساخت شده باشه فقط، مثلا فقط در اسناد یه نفر ساخت شده باشه، به این میگه منقطع. خب یا بیشتر از دو نفر اما به شرط عدم توالی. پس منقطع کلن اینه که یا یه نفر ساخت شده باشه در اسناد میگه منقطع، یا دو نفر یا بیشتر منقطع شده باشه اما ساقط شده باشه اما پشت سر هم نه. ممکنه سه نفر ساقط هم شده باشه اما هیچ کدوم پشت سر هم نیست. اولی و دومی و سومی هر کدومشون جداگانه هستند. پشت سر هم نیست. هر وقت پشت سر هم دو نفر شد یا بیشتر میشه معادل. خب پس معادل منقطع را فهمیدیم. بعد میگه ثم ان السقط من الاسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه او يكون خفيا فلا يدركه الا الائمه الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الاسانيد. میگه سپس همانا سقط یعنی افتادگی از اسناد گاهی واضح میشه که حاصل میشه اشتراک در معرفت و شناخت آن. همه میفهمن. مانند اینکه راوی مثلا معاصرت هم عصر نبوده با کسی که از او روایت کرده. خب پس این دیگه واضحه، مشخصه که زید داره روایت میکنه از عمر، اما میبینیم که زید الان مثلا 30 سالشه، 30 سالشه، روایت میکنه از عمر. خب اما عمر میبینیم که 40 سال پیش وفات کرده. پس الان که زید به ما روایت میکنه از عمر، الان 30 سالشه، میگه از عمر شنیدم. خب بعد نگاه میکنیم که عمر 40 سال پیش از دنیا رفته. خب پس مشخص اینجا زید داره دروغ میگه، چون که 10 سال قبل از این که زید به دنیا آمده باشه عمر از دنیا رفته. خب پس اینجور سخت ها واضحه، یعنی بعضی سخت ها هست که واضحه، همه میدونن. یا مثلا امام بخاری بگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، خب اینو دیگه هر طالب علمی میفهمه که اینجا سقطی افتادگی وجود داره، چون که امام بخاری که به رسول الله صلی الله علیه وسلم ندیده، صحابه نیست. یعنی سخت واضحه. خب بعضی سخت ها افتادگی ها واضحه. او یکون خفیان، یا بعضی از سخت ها افتادگی ها خفیه، پنهانه، هر کسی نمیفهمه. پس نمیفهمه آن را مگر ائمه‌ای که حاذقن، و مطلعن بر طرق حدیث و علل اسانید. پس بعضی از سخت ها مخفیه، هر کسی اطلاع از اون نداره، بلکه ائمه بزرگ مانند امام بخاری، امام مسلم، علی ابن مدینی، عبدالرحمن ابن مهدی، یحیی ابن معین، ابو حاتم رازی، پسرش ابن ابی حاتم، دارقطنی، امام احمد بن حنبل رحمه الله و رحمهم الله جميعا. خب مثلا اینها میفهمند. خب میگه فالاول و هو الواضح و يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره او ادركه لكن لم يجتمع وليس له منه اجازه ولا بجاده. میگه اولی که سخت که واضحه، یعنی کسی که به علم حدیث مشغول بشه این سخت ها رو میفهمه، یعنی لازم نیست که متبحر باشه در حدیث، درک کرده میشه، فهمیده میشه به عدم ملاقات بین راوی و شیخش، به گونه ای که عصرش را درک نکرده باشه. پس این سختی که واضحه از چی میفهمیم؟ از این که راوی با شیخ خودش ملاقات نکرده. چطور میفهمیم؟ یکی اینکه عصرش را درک نکرده، همطوری که مثال زدیم، مثلا زید 30 سالشه، داره از عمرو روایت میکنه، میگه از عمرو شنیدم. خب بعد عمرو که تاریخ وفاتش نگاه میکنیم 40 سال پیشه، از مشخصه که زید دروغ داره میگه در اینجا. او ادرکه او لکن لم یجتمع، یا این که در کرده او را، شیخ خودش اون شیخ را در کرده، اما یعنی عصرش را در کرده، اما جمع نشدن با هم دیگر. ما مدارکی نداریم که اینها جمع شدن با جمع شده باشند با هم دیگر. ولی صد له منه اجازتون ولا وجادتون، و نه اجازه ای از اون شیخ به او داده شده و نه وجاده ای. خب اجازه و وجاده هم باز انشاءالله میخونیم دیگه. خب پس اینا سخت واضحه. بعد میگه و من ثم احتیاج الی تاریخ، از اینجاست که احتیاج پیدا میشه به تاریخ. لتدمنه تحریر موالید الرواة و وفیاتهم و اوقات طلبهم و ارتحالهم، چون که تاریخ متضمن اینه که فهمیده بشه تولد راویان و وفاتشون و اوقاتی که طلب کردن، چه وقتی طلب کردن حدیث رو، مثلا از فلان سال این راوی حدیث رو طلب کرده، و ارتحالهم و سفرهایشون. خاطر همین ما کتاب طبقات رو داریم، کتاب تراجم رجال رو داریم، کتاب هایی مثل سیر و اعلام النبلا، اثر امام ذهبی، کتاب تهذیب الکمال امام مزی داریم. خب همه اینها بیش از 20 جلدن. یا تقریب و تهذیب ابن حجر عسقلانی، تهذیب و تهذیب مال خود ابن حجر، لسان المیزان که 10 جلد، کتاب های زیادی در این مورد نوشته شده، کتاب های زیادی پیرامون رجال، همش خدمت به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، که از این تاریخ فهمیده بشه سخت رو، که بفهمیم سخت حاصل شده یا نه یا متصله. به خاطر همین در ادامه میگه وقد افتدح اقوام ادعوا الروایت عن شیوخ ظهر بالتاریخ کذب و دعواهم، همانو اقوامی رسوا شدن. به چه سبب؟ به سبب اینکه ما تاریخ رو میفهمیم. ادعوا چطور رسوا شدن؟ که ادعا کردن روایت را از شیوخی که ظاهر شده با تاریخ دروغ ادعایشان. مثلا نمونهش اسماعیل ابن عیاش میگه یک شخصی اومد به پیش ما در شام و از خالد ابن معدان خب روایت میکرد. خالد ابن معدان هم از ائمه حدیثه، ائمه این فنه. خب بعد مردم که دیگه منبهر میشن، اما اسماعیل ابن عیاش کسیه که مسلطه به حدیث و به رجال اون. میگه تو کی از خالد ابن معدان شنیدی؟ میگه سال 112 هجری. میگه در کجا شنیدی؟ میگه در غزوه ارمینیا، یعنی ارمنستان، در غزوه ارمینیا. اسماعیل ابن عیاش بهش میگه کذبت، دروغ گفتی. تو گمان میکنی که از خالد ابن معدان شنیدی بعد از وفات او به 6 سال؟ اون شخص چی ادعا کرد؟ گفت که من سال 112 هجری از خالد ابن معدان در غزوه ارمینیا شنیدم. چند سال؟ چند سال؟ 112 از خالد ابن معدان شنیده این شخص، اما خالد ابن معدان سال 106 هجری وفاتشه. پس اسماعیل ابن عیاش میگه تو 6 سال بعد از وفات خالد ابن معدان ازو شنیدی، یعنی مشاهده درو گفتی دیگه. خالد ابن معدان وفاتش سال 106 هجریه، تو داری میگه سال 112 هجری ازش شنیدم. یعنی تاریخ بفهمیم خیلی مهمه. و بعدش هم تو گفتی که در غزوه ارمینیا از او شنیدم. خالد بن معدان در غزوه ارمینیا هرگز نبوده، بلکه در غزوه هایی بوده که در جهت دیگری بوده. در غزوه شرکت کرده، اما غزوه های جهت دیگر، نه در غزوه ارمینیا، در این غزوه نبوده. ببینید کتاب تراجم و طبقات که ما داریم که خیلی زیاده، همشون در همین مواردن که میان میگن که این راوی مثلا خالد بن معدان در این تاریخ شروع کرده به چی؟ به تحصیل حدیث. چون که ممکنه شخص بگه من در فلان تاریخ شنیدم از خالد بن معدان، میگیم در این تاریخ هنوز طلب حدیث نکرده. مثلا به کار کاسبی خودش مشغول بود، اصلا حدیث نشنیدی در اون موقع، چرا ازش در اون موقع شنیدی؟ اینا خیلی مهمه. بعد در سفرهایی که داشتن اینا هم مهمه، به چه شهرهایی. طرف ادعا میکنه میگه من در خراسان از فلانی شنیدم. خب بعد نگاه میکنیم، بله این اصلا خراسان نرفته، سفری نداشته. اینا دستاشون رو میشه. پس به خاطر همین سفرهایی که داشتن، در فرانسه رفته به خراسان، در آنجا با علمای حدیث ملاقاتی داشته، دیگه سفری داشته بعد از اون مثلا به دمشق، سفری داشته به مکه مکرمه، سفری داشته به مصر، به مثلا عراق، در عراق فلان شهر فلان شهر رفته. یعنی اینا همش مهمه. شاگردانش کیان؟ یا در فلان شهر که رفته کی ازش شنیده؟ مشخص هم میشه اینا همشون ثبت و ضبطه. یعنی کتاب، این جور کتاب خیلی داریم، مثلا تاریخ ابو نعیم اصفهانی، تاریخ اصفهان داره، کتابی چندین جلد تاریخ اصفهان. خب شخص فهم میکنه در مورد تاریخه که ما میفهمیم، نه تاریخ اصفهان. وقتی که نگاه میکنیم به کتاب، چون که ابو نعیم اصفهانی یکی از ائمه حدیثه، یعنی کسانی که روایت کردن وارد شدن به اصفهان، کی وارد شدن، از کی شنیدند و چه حدیثی دارند و کی خارج شدن از اصفهان، این در چنین موردیه تاریخ اصفهان. و البته جنبه های دیگر هم داره که، یعنی جنبه های تاریخی، اما همه اینها مرتبط با راویان. نه اینکه بگیم در مورد حالت اجتماعی مردم و سیاست و فران چیزهای، همه چیز میبینیم در اون، مرتبط با راویان و همشون خدمت به حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. یا تاریخ بغداد که خطیب بغدادی نوشته، یا تاریخ دمشق که ابن عساکر نوشته. خب اینها تاریخ، یعنی تواریخ زیادی داریم، همه اینها خدمت به حدیث شریفه. و تاریخ دمشق که ابن عساکر نوشته 80 جلد، تاریخ دمشق 80 جلد، چون که یعنی دمشق و بغداد و اصفهان اینایی که، یا تاریخ نیشابور داریم، خب همه اینها محدثین زیاد می رفتند و می اومدن. یعنی خیلی کتاب های مهمیه. تاریخ بیهق، تاریخ بیهق داریم مال امام بیهقی. و همه این کتاب ها اینو میرسونه که علما چقدر زحمت کشیدن در طلب حدیث و اینکه خدمت بزرگی انجام دادن به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تا اینکه از این طریق ما صحت و سقم حدیث رو بفهمیم. خب بعد از اون دیگه بحث در مورد حدیث مدلسه دیگه انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خواند. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.